بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. جلسه قبل عرض کردیم که در خصوص ملکیت زوجه بر نصف مهر بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می شود دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این که بگیم طلاق سبب فسخ ملکیت زوجه بر نصف مهر و ثبوت ملکیت زوج بران است، به مانند خیار در عقود دیگر. احتمال دوم این که بگیم طلاق کاشف از این است که زوجه از ابتدا مالک بیش از نصف مهر نشده، به این معنا که ملکیت زوجه بر نصف مهر به نحو شرط متأخر مشروط بوده است به این که بعدن توسط زوج قبل از دخول طلاق داده نشود. و عرض کردیم که منظور از نحو دومی که اینجا گفتیم این نیست که زوجه نصف مهر را با عقد مستحق می شود و نصف دیگر را با وعتی، که بعداً انشاءالله این مسئله رو مطرح خواهیم کرد و خواهیم گفت که استحقاق زوجه برای کل مهر با عقد است. بلکه مراد اینه که عقد اگرچه مقتضی است برای ملکیت زوجه بر جمیع مهر، اما ملکیت او بر نصف مهر مشروط است به شرط متأخر، یعنی عدم طلاق. حالا در بین این دو احتمال کدامش قابل پذیرشه؟ دلیل بر کدام یکی از این دو دلالت داره؟ آیه که دیروزم خدمتتون عرض کردیم مقداری را که زوجه استحقاق دارد بعد از طلاق بیان میکنه، میفرماید نصف و ما فرضتم. مقدارش چقدر؟ نصف همان چیزی که به عنوان مهر المسما برای او قرار داد، که لازمش هم این است که باقی آن بشود ملک زوج. پس چیزی که ملک زوج می شود با طلاق چیست؟ نصف همان چیزی که به عنوان مهر المسما قرار داده شد. اما در خصوص این که طلاق چه نقشی دارد در ملکیت زوجه بر نصف مهر، آیه ساکته، از آیه نمیشه استفاده کرد، آیا به نحو اوله یا به نحو دومه. این نصف مهری که میگید، نصف مهر المسما که آیه گفته، آیا ملکیت زوج بر آن از حین طلاق ثابت میشود یا طلاق کشف میکند این را که زوج از همان ابتدا مالک این نصف بوده و اصلا از ملک او خارج نشده؟ آیه چیزی نمیگه در این خصوص، دلالت نداره. بنابراین برای کشف این که کدام یکی از این دو احتمال در اینجا قابل التزام است، باید رجوع کنیم به اخبار. اخباری که میشه بهش تمسک کرد در این مقام به این شکل: صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مکث سنین لم یدخل بها ثم طلقها. یه کسی بستانی داشته، اینو مهر زن قرار داده. بستانم قله در اینجا همون به معنای ثمره است، میوه. میوه زیادی هم میده این بستان. بعد چند سال گذشت، به زن هم دخول نکرد، بعد طلاقش داد. قال ینظر الى ما صار الیه من غلت البستان من یوم تزوجها فیعطیها نصفه. از جواب حضرت اینطور به دست میاد که زوج بستان را تحویل نداده بوده، مهر زن قرار داده بوده اما تحویل نداده. چون میگه ینظر الی ما صار الیه من غلت، یعنی پس بستان در اختیار خودش بوده، میوه ها هم خودش استفاده کرده در این مدت. حضرت میگه نگاه کنه تو این مدت چقدر میوه دستش اومده از این بستان، نصف این میوه رو بده به زوجه. و یعطیها نصف البستان، هم نصف میوه رو بده هم نصف بستان رو بده. الا ان تعفو و فتقبل من و یصطلحان على شیء ترضى به من فانه اقرب و اقرب للتقوى. مگر اینکه زن رضایت بشه به مصالحه، بگه الان نمیخواد بشینی حساب کتاب کنی نصف در بیاری، اب نداره، بشنیم با همدیگه یک مصالحه ای بکنیم. ظاهر از این روایت اینه که طلاق کاشف از عدم ملکیت زوجه بر نصف مهر است از ابتدا. یعنی وقتی طلاق داد این کشف میکند که اصلا نصف بستان از اول داخل در ملک زن نشده. چرا؟ چون اگر کل بستان ملک زن بود و تازه با طلاق نصف بستان میخواست وارد در ملک مرد بشه، از حین عقد تا حین طلاق ثمره بستان مال کیه؟ کلش مال زنه. کل ثمره مال زنه. اما حضرت میگه ثمره رو هم تنصیف کن. در چه صورتی ثمره تنصیف میشه؟ در صورتی که در این مدت نصف بستان ملک زوج باشد. نما تابع اصل دیگه، ثمره تابع این است که بستان مال کیه. اگه بستان کلش مال زوجه بوده، ثمره هم در این مدت کلش مال زوج است. اگر حضرت می‌فرماید ثمره رو تنصیف کن، لازمش چیه؟ لازمش این که بگیم در این مدت نصف بستان اصلا داخل در ملک زوجه نشد. اما در کشف اللسام اینطور آمده، یجوز، بعد از اینکه این روایت آورده میگه یجوز ان یکون الغل من زرع یزرعه الرجل. میخواد توجیه کنه روایت رو، میفرماید شاید منظور از غله در اینجا ثمره درختا نباشه، منظور این باشد که این یه بستانی داشته به عنوان مهر داده، بعد تو حالا بین درخت ها اومده گندم هم کاشته. از زرع الزارع ولو کان غاصبا، پس این زرع ولو زمین مال زنه توی این مدت، اما زرع مال کیه؟ مال شوهره. و اگه اینطوری باشه این اشکال پیدا میشه که اگه اینجوری چرا ازت میگه تنصیف کن؟ حتی اونم میتونه جواب بده که در ذیلش که حضرت میگه مصالحه کنه، به خاطر اینکه بالاخره چون از ملک، از این جهت که درسته که زرع مال زارعه، اما باید اجرت المثل زمین رو بزن بده که درش تصرف کرده. حضرت ده از باب این که حالا اجرت المثل چوری حساب کنیم، گفته تنصیف کن، نصف زرع رو بردار، نصفش رو بده به اون. و ان یکون الصداق هو البستان دون اشجاره. احتمال دوم، درختایی که در این بستان وجود داشته رو به عنوان عرض شود که مهر قرار نداده، فقط زمین و عرصه رو به عنوان مهر قرار داده، درختان ملک خودش بوده. و علت تقدیرین فلیست الغل من نماء المهر فیختص به رجل. خود کاشفلسا هم متوجه مسئله شده که اگر اینطوری بگیم پس وجهی برای تنصیف نیست، باید بگیم کل ثمره یا کل زر مال مرده. چرا حضرت میگه تنصیف کن؟ فالامرو به دفع نصف منها محمولون علال استحباب کما یرشد الیه قوله علیه السلام فانه اقرب للتقوا ولعله عوض عن اجرت الارض. همونی که عرض کردیم خدمت. احتمال دیگری هم هست البته در مسئله به جز این احتمالی که کاشفلسام داده، اونم احتمالش این است که چون بستان در اختیار زوج بوده و تحویل زوجه نداده و در این مدت در این بستان کار کرده، پس عمل او اجرت المثل دارد. بستان همینجوری سرخود که میوه نمیده، رسیدگی میخواد. مرده تو این مدت داشته اینجا کار میکرده برای زنه، عملی که انجام داده مجانی نبوده، اجرت المثل داره. اجرت المثلش چیه؟ حضرت میگه نصف غله را بردار به عنوان اجرت المثل. اینم یه احتمال دیگری که در روایت وجود دارد. البته این احتمالات خلاف ظاهره. اگر ما بخواهیم قائل به این احتمالات بشویم، منوط بر این است که دلیل دیگری داشته باشیم در تعارض با این روایت که دلالت بکند بر این که جمیع مال تاهین طلاق مال زنه، اون وقت به خاطر تعارض بین اخبار بیایم این روایت رو چکار کنیم، دست از ظاهرش برداریم، حمل کنیم. لذا باید ببینیم آیا خبری در تعارض با این خبر از حیث این دلالت داریم یا نه. روایت بعدی سیه اسحاق ابن موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له و امرأة للعبد. با زنی ازدواج کرد، مهر زن عبد، یه عبد و زن آن عبد. خب معلومه که زن آن عبدم امس، چون که حره باشه که نمیتونه مهر باشه. در واقع یه عبد و یه امه به عنوان مهر این زن قرار داد که این عبد و امه زن و شوهرن. فساقهما الیها، تحویلم داد. فماتت امرأة العبد عند المرأة، عمه مرد پیش مرد، پیش زنه. ثم طلقها قبل ان يدخل بها، بعد طلاقش داد بدون اینکه دخول کرده باشه بهش. قال ان كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمه. یعنی چی ان كان قومها؟ یعنی اگر مهر زن عین عبد و عمه نبود. عبد و عمه را به عنوان قیمت المهر به زن داده. مثلا مهر زن 500 دینار بوده فرزن، گفته من به جای دینار این عبد و عمه رو بهت میدم که این دوتا با هم دیگه 500 دینار میارزه. قیمت گذاری کرده عبد و عمه رو به عوض مهر داده بزنه، نه اینکه خود عبد و عمه مهر بوده باشن. اگر این طور باشه فَإِنَّهُ یقبم الثانی بقیمه ثم ينظر ما بقی من القیمت الاولا التي تزوجها علیها. حضرت می فرماید ثانی رو قیمت میذاره. ثانی یعنی چی؟ یعنی عبد، اون که الان زنده است، الان قیمت میذاره. ببین الان چند میارزه. فرض کنید 500 دینار مهر بود، به جای 500 دینار یه عبد داد به این زن، یه عمه. بعد عمه مرد، الان داره طلاق میده، میاییم عبد را قیمت میذاریم، میبینیم مثلا عبده میارزه الان 350 دینار، الان قیمت میذاریم، ولو قبلا یه قیمت دیگه داشت روز عقد، با اون کار نداریم، الان قیمت میذاریم. الان چند میارزه؟ 350 دینار. بعد میبینه از اون قیمت اولی که مهر زن قرار داده بود چقدر کم داره. چقدر بود اون اول؟ 500 تا. الان این چقدر میارزه؟ 350 تا. چقدر کم داره؟ 150 تا. فترد المرأة على الزوج، به زنه میگیم اون عبد و رد کن به مرد، اون 350 تا، 150 تا هم از مال خودت بذار روش بده به مرد که بشه 500 تا. ثم یعطی از زوج نصف ما سار الیه من ذلک. بعد به زوج میگیم آقا مگه مرد 500 دینار درهم دینار نبود؟ 250 دینار بده بزن. عبده مال خودت، 250 دینار بده بزن. حالا عرض میکنم پونصد دینار مهر زن بود، به عوض 500 دینار عبد و عمه داد. حالا حضرت میخواد بگه، چون میگه ما نصف و ما فرزتم، فرزتم چی بوده؟ 500 دینار بوده، عبد نبوده. اینو قیمت گذاری میکنیم ببینیم نسبتش با ما فرزتم چیست. اما از حیث سند، این روایت در سندش علی ابن اسماعیل واقع، در اسناد صدوق به اسحاق ابن عمار شخصی واقع به اسم علی ابن اسماعیل که نقل کرده از صفان. علی ابن اسماعیل مشترکه در رجال، مشترکه بین ثقه و غیر ثقه، لذا برخی در سند روایت اشکال گرفتن، گفتن این خبره. اما عده دیگری که کمم نیستن قبول کردن سند روایت رو، گفتن نه این موثق است. دلیلش هم شاید این باشد که من حالا خیلی نرفتم تحقیق کنم، اما اجمالی که دیدم این بود، اون علی ابن اسماعیل های دیگری که وجود دارند نقلشون از صفان عرض شود که ممکن نیست. مثلا یکی علی ابن اسماعیل میسمی است، نوه میسم تماره که البته آدم جلیل القدریه، اما تعبیر به ثقه در موردش نیست. اون هم عصر امام صادق علیه السلامه، اون نمیتونه اصلا بیاد از صفان نقل بکنه. یا بعضی دیگه از علی ابن اسماعیل، مثلا یکیش از امام فکر کنم هم عصر امام کاظمه، هم عصر امام کاظم، چون صفوان خودش از اصحاب امام رضاست. عرض شود که اینها قرینه می شود بر این که این علی ابن اسماعیلی که در این سند وجود داره ظاهرا مراد ازش علی ابن سندیه که ثقه است. البته در برخی از کتاب‌های رجال اومده علی ابن سدی، حالا سندی یا سدی، به هر حال این فرد فردی است که توثیق شده، فلذا میتونیم روایت را موثق بدیم. اما از حیث دلالت، اون چیزی که از روایت به دست میاد اینه که تاهین طلاق جمیع مهر مال زوج است. از حین طلاق به بعد تازه زوج مالک نصف مهر می شود. چرا؟ اینو از کجا استفاده میکنیم؟ چون حضرت فرمود وقتی که طلاق داده شد عبد قیمت گذاری می شود. قیمت چه روزی؟ یوم الطلاق. اگر از ابتدا زن مالک بیش از نصف مهر نشده باشد باید قیمت کدام روز را حساب کنیم؟ یوم عقد را، نه قیمت یوم طلاق را. این که حضرت می فرماید قیمت یوم طلاق رو حساب کن، یعنی از اون موقع تا اینجا این عبد ملک کی بوده؟ ملک زن بود. پس این روایت برخلاف روایت سابق دلالت می کند بر این که زن مالک مهر است، جمیع المهر تا حین طلاق. وقتی طلاق داده شد تازه نصف المهر برمی گرده به ملک زن، به ملک شوهر. روایت بعدی موثقه عبید بن زراره قال بله. خب عرض کردیم اون وقت همون توجیهاتی که عرض کردیم، حملهایی که انجام دادیم، اون وقت اون حملها وجه پیدا کرد، حملش کرد. روایت بعدی موثقه عبید بن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأتن علا مئت شاتن ثم ساق الیها الغنم ثم طلقها قبل ان یدخل بها و قد ولدت الغنم. 100 تا گوسفند مهر بود، تحویلم داد، بعد طلاق داد قبل از دخول، گوسفندا پیش این زنه زاد و ولد کردن، الان بره دارن. قال انکانت الغنم و حملت اندهو رجع به نصفها و نصف اولادها و ان لم یکن الحمل انده رجع به نصفها ولم یرجع من الاولاده به شی. اگه همون موقع که داشت گوسفندا رو تحویل میداد این گوسفندا حامله بودن، حمل داشتن، نصف اون حمل مال مرده، هم نصف گوسفندا هم نصف حمل. اما اگر این حمل در ملک زن حادث شده، در زمانی حادث شده که گوسفندات پیش زن بودن، از حمل این مرد هیچ چیزی نمیبره، فقط نصف گوسفندا رو میده. خب اینم خیلی دلالتش واضحه. بر چی؟ بر این که مالی که به عنوان مهر به زن تحویل داده شده نماعات کل اون مال مال زن، اگر در نزد زن نماع حاصل شده باشد. بله، حالا اونم عرض کردم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که طلاق کاشف از ملکیت زوج بر نصف مهر از ابتدا نیست. طلاق سبب می شود که تازه ملکیت زوج بر نصف مهر از حین طلاق حاصل بشه. اول از ملکش خارج میشه با عقد، بعد دوباره با طلاق به ملک او وارد میشه. پس این روایت دوم و سوم سبب می شود ما اون روایت اول رو چیکار کنیم؟ حمل کنیم به همان حمل هایی که عرض کرد. روایت آخر خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام عن ابیه ان علی علیه السلام قال فی الرجل یتزوج المرء علی وصیف فکبر عندها فیرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها. وصیف هم به معنای قنم و چارپا و اینجور چیز است. قال علیه نصف قیمت یوم دفعه الیها لا ینظر فی زیادت ولا نقصان. علیه یعنی کی؟ بر مرد. بر مرد واجبه نصف قیمت وصیف رو در چه روزی بده؟ در روزی که تحویل زن داده. نصف قیمت را در روزی که تحویل زن داده. آیا معناش چی میشه؟ اجازه بدید. معناش چی میشه اون وقت؟ معناش این است که طلاق کاشف از این است که زوجه مالک بر نصف مهر از اول نبوده، چون در غیر این صورت بر زوج واجبه که نصف قیمت رو در حین طلاق بده، نه نصف قیمت یوم العقد یا روزی که تحویل زن داده. وقتی حضرت میگه نصف قیمت اون موقع را حساب کن یعنی چی؟ یعنی این نماعات متصلی که داشته اصلا مال زن نیست. نه، روایت میگه اصلا مال زن نیست. حالا عرض میکنم از زود. روایت میگه اصلا مال زن نیست، فلذا میگه نصف قیمت اون موقع را بده. اما اشکالی که اون وقت بر روایت وارد میشه اینه که اگر ما بپذیریم که زوجه مالک نصف مهر است، چرا هیچ مقداری از نماعات متصل را مالک نشود؟ خب حداقل نصفش رو باید بده. بگیم این نماع متصل مثلا سبب افزایش قیمت شده، نصف این افزایش قیمت مال زنه، چون حداقل نصف این مال زن بوده که. اما در برخی از نسخ تهذیب به جای علیه آمده علیها، این معنا رو کاملا برمی‌گردونه. حالا از بدیم وسائل هم علیها رو نقل کرده. در برخی از کتب اصحاب مثل مرحوم سید عاملی صاحب نهایت المرام نوه شهید ثانی، ایشون هم علیها نقل کرده. پس معلوم میشه اختلاف نسخه است. اگر علیها باشه چی میشه معنای روایت؟ معناش این میشه که زن تا حین طلاق مالک جمیع مهر است و با طلاق تازه نصف مهر به زوج برگشت داده میشود. نصف ما فرزتم، ما فرزتمش چی بود؟ این نماء متصل را نداشت. فلذا باید همان روز رو قیمت کنه، نصف اونو بهش بده. اگر این طور بگیم بر این اساس، دیگه اون اشکالی که سابقا گفتیم بر روایت وارد نخواهد بود. اونجا میگفتیم اشکالش این است که حداقل نصف نماء منفصل رو باید به زن بدیم، حضرت میگه نمیخواد بده. اما اگر این طور باشه، علیها باشه، دیگه اشکالی بر دلالت روایت وارد نیست. میگیم کل مهر مال زنه، نماعات متصل هم تابع اصل ماله، اونام همش مال زنه. الان تازه برمیگرده مهر نصفش به مرد. به چه مقداری؟ به اندازه نصف ما فرستم. ما فرستم کیه؟ همون روزی که تحویل دادی. ببین اون موقع قیمت چقدر بود؟ نصفش بود. و وقتی که مدلول روایت دارای اشکالم نخواهد بود. و چون این گونه است، پس این نسخه ترجیح پیدا می کند بر نسخه علیه. علاوه بر این که اون قرینه هم که ایشون گفت در روایت هست، چون میگه فکبر اندها، یعنی این وصیف رو تحویل داده، دست زن بوده. وقتی دست زن بوده علیه نباید حضرت بخواهد، بخواهد علیها، چون زن باید چیزی به مرد برگردونه، نه اینکه مرد یه چیزی به زن بده. بنابراین معلوم شد که مستفاد از اخبار این است که زن با عقد مالک شده جمیع مهر را، و طلاق قبل دخول سبب می شود که ملکیت زوج بر نصف مهر از حین طلاق ثابت شود. نصف مهرم یعنی چی؟ نصف همان چیزی که به عنوان مهر ذکر شده، نصف ما فرزتم، نصف همان چیزی که در هنگام عقد به عنوان مهر المسما ذکر شده و قرار داده شده. بله. آخه شما هی برمیگردی به اون، عرض کردم اون توجیه دارد. وقتی اینجا این روایت ها رو داریم با تمسک به این روایت ها، اون روایت رو توجیه میکنیم. خب میرسیم، اونا در ضمن فرو میرسیم. حالا مرحوم محقق فروز مسئله رو نیومده جدا کنه، یه خورده در هم بر همه مسئله رو که ایشون مطرح کرده. مرحوم شهید ثانی و مرحوم صاحب حدائق اومدن قشنگ دستبندی کرده، فرض اول، فرض دوم، فرض سوم، قشنگ دستبندی کردن مسئله رو. البته برخی از فروز مسئله در کلمات مرحوم شهید مرحوم صاحب حدائق هم جا افتاده، یعنی مسئله یه فروزی دارد که اونها هم ذکر نکردن. حالا ما هم سعی میکنیم به تبع از این دو بزرگوار بیایم این فروز رو دستبندی کنیم و در مورد هر کدام ببینیم نتیجه مسئله چه خواهد شد. انشاءالله جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.